پرزیدنت اوباما به حل پرونده اتمی ایران با مذاکرات خلاقانه و سازش معقول. اوباما میگوید توافق نهایی با ایران معاهده رسمی نیست و نیازی به تصویب سنا ندارد. حمله انتحاری داعش در جلال آباد افغانستان با بیش از 100 کشته و زخمی و انتقاد رئیس جمهوری ایران از حملات ائتلاف به رهبری عربستان به شیعیان حوثی در یمن. خانم ها آقایان، درود بر شما. آریان ریسباف هستم و شما بیننده آخرین بخش خبری شنبه 29 فروردین ماه از صدای آمریکا هستید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید لایحه نظارت بر توافق هسته‌ای با ایران را که در کمیته روابط خارجی سنای این کشور به تصویب رسیده است امضا میکند، زیرا این لایحه در شکل فعلی به روند مذاکرات هسته‌ای با ایران با هدف حصول توافق نهایی آسیب نخواهد رساند. علی نژادی گزارش میدهد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که همراه با ماتئو رنزی نخست وزیر ایتالیا در یک کنفرانس خبری صحبت می‌کرد گفت تصویب لایحه موسوم قانون بررسی توافق اتمی با ایران در کمیته روابط خارجی سنا که هر گونه توافق هسته‌ای با ایران را منوط به بررسی و اعلام نظر کنگره می‌کند نتیجه مصالحه معقولانه است و او تصمیم به امضای آن گرفته است. سناتور کورکر جمهوری خواه و رئیس کمیته روابط خارجی سنا که یکی از پیشنهاد دهندگان این لایحه بود و سناتور دموکرات بن کاردین که او نیز عضو همین کمیته است توافق کردند هیچ متمم و مفاد دیگری به این لایحه اضافه نشود. کاخ سفید نگران است اضافه شدن هر گونه متممی که آقای اوباما آنها را زهرآلود خواند روند مذاکرات هسته‌ای را از مسیر حصول توافق خارج خواهد کرد.
برداشت من این است که هر دو سناتور کورکر و کاردین توافق کردند برای جلوگیری از تصویب متمم‌های زهرآلود و مفاد و بندهای اضافه دیگر به لایحه پیشنهادی تلاش می‌کنند تا کنگره بتواند در روندی بی‌طرفانه و عادی هر گونه توافق هسته‌ای را که با ایران حاصل شود بررسی کند و نظر دهد، اما به آن سو تمایل نداشته باشد که نگذارد توافق با ایران صورت بگیرد.
آقای اوباما در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آیا با لغو تحریم‌ها در زمان حصول توافق هسته‌ای نهایی با ایران موافقت خواهد کرد گفت
ملاحظات کلی من این است که برای چگونگی کاهش تحریم‌ها و یا اعمال تحریم‌های بیشتر در صورت تخلف ایران از توافق راهکارهای متفاوتی وجود دارد و بخشی از کار تیم مذاکره کننده ما و طرف ایرانی و گروه پنج به علاوه یک این است که فرمولی پیدا کنند که نگرانی‌های ما را از بین ببرد و به طرف دیگر فرصت دهد توافق را در چهارچوب سیاست داخلی خود قابل قبول کند.
آقای اوباما همچنین یادآور شد که آمریکا توانست برای مهار برنامه هسته‌ای ایران ائتلاف بین‌المللی به وجود آورد که تا امروز تداوم داشته است. او تصمیم روسیه در به تعویق انداختن تحویل سیستم دفاع موشکی به ایران را دلیل دیگری بر تأثیر ائتلاف بین‌المللی در مجبور ساختن ایران به قبول تعهدات بین‌المللی خواند.
This is actually a sale that was slated to happen in 2009.
این قرارداد عملاً در سال 2009 وقتی پوتین نخست وزیر وقت بود بسته شد و آنها عملاً به درخواست ما این قرارداد را به تعویق انداختند و متوقف کردند.
آقای اوباما در این حال گفت در صورتی که ایران به تعهدات خود پایبند باشد، ادامه تحریم‌ها سیاست خارجی آمریکا را زیر سوال خواهد برد.
دلیل آنکه تحریم‌ها مؤثر بود اینکه با زحمت ائتلاف بین‌المللی به وجود آوردیم که برای این مدت دوام آورد. و اگر این طور نشان داده شود که ما از حصول توافقی که جامعه جهانی را از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته ایران مطمئن می کند سرباز می زنیم، آن وقت تحریم ها موجب نگرانی می شود و نه تنها روسیه و چین بلکه برخی از متحدان نزدیک ما توانایی ما و یا عاقلانه بودن تحریم ها را زیر سوال خواهند برد.
رهبران ایران گفتند در صورتی توافق هسته نهایی را می پذیرند که تحریم ها همزمان لغو شوند. علی نژاری، صدای آمریکا.
جان بینر رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا روز گذشته گفت امیدوار است کاخ سفید در حصول توافق هسته‌ای با ایران موفق نشود. او بر این اعتقاد است ایران به تعهدات خود در این توافق پایبند نخواهد ماند. به گزارش خبرگزاری ها آقای بینر گفت هرگز نسبت به حصول توافق اتمی با ایران خوشبین نبوده و هیچ توافقی ایران را از پیش برده برنامه هسته‌ایش باز نخواهد داشت. در ایالت تگزاس آمریکا 4 شرکت و 5 نفر به صدور غیرقانونی وسایل الکترونیکی پیشرفته که میتواند کاربرد تولید اسلحه داشته باشد متهم شدند. در کیفرخواستی که دادستانهای فدرال تهیه کردند آمده است که شرکت‌ها و افراد متهم با نقض قوانین آمریکا وسایل الکترونیکی، وسایل برق‌رسانی و دیگر اقلام را به ایران فرستادند که برخلاف مقررات تحریم علیه آن کشور است. در این کیفر خواست از شرکت استمارت پاور سیستمز مستقر در هستون تگزاس و شرکت‌های دیگر مستقر در تایوان نام برده شده. 5 نفر متهم در ایالت‌های تگزاس و کالیفرنیا بازداشت شدند. سخنان روز شنبه رئیس جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با نقش عربستان سعودی در بحران یمن از ادامه تنش موجود در مناسبات دو کشور حکایت دارد. پیشتر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نقش عربستان سعودی در یمن را نسل کشی توصیف کرد. عربستان سعودی ایران را به حمایت مالی و نظامی از شبه نظامیان شیعه حوثی در یمن متهم می کند. پروانه هدایت و جزئیات بیشتر.
رئیس جمهوری ایران امروز در مراسم گرامیداشت ارتش نقش جمهوری اسلامی ایران را بازدارندگی از جنگ و حافظ ثبات و آرامش در منطقه خواند.
بزرگ نظامی هدفش صلح و امنیت است.
حسن روحانی از نقش عربستان سعودی در بحران یمن به شدت انتقاد کرد.
شما بذر کینه را در دل مردم منطقه نشاندید و پاسخ آن را دیر یا زود خواهید دید.
همزمان حمله های هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بر مواضع حوثی ها و القاعده در یمن ادامه دارد. ائتلاف چندین شهر یمن از جمله صنعا پایتخت و عدن را بمباران کردند. القاعده در حال حاضر در حال تمرکز نیروهای خود در شرق یمن است. عربستان سعودی و مؤتلفانش ایران را حامی قوم شیعه حوثی در یمن می‌دانند، در حالی که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با ارائه یک طرح صلح 4 ماده‌ای به بنگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار توقف جنگ در یمن شده است. آقای ظریف در این طرح خواستار آتش بس فوری و پایان بیدرنگ حمله‌های خارجی به یمن شده است. از دیگر پیشنهادهای آقای ظریف برای برون رفت یمن از بحران جاری ارسال اضطراری کمک‌های انسانی و پزشکی از سرگیری روند مذاکرات سیاسی و تشکیل یک دولت وحدت ملی است. وزیر امور خارجه ایران حضور مؤثر جامعه بین‌المللی در کنار مردم یمن را امری حیاتی برای آن کشور دانسته و میگوید تنها راه بازگشت صلح و آرامش به یمن اجازه فعالیت به همه احزاب کشور بدون دخالت دست‌های خارجی است. همزمان رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در یک مکالمه تلفنی با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در زمینه تحولات یمن بر تعهد ایالات متحده به حفظ امنیت عربستان سعودی تاکید کرد و دو رهبر دیپلماسی و مذاکره سیاسی را تنها راه رسیدن یمن به یک صلح و ثبات پایدار دانستند. شی جی پینگ رئیس جمهوری چین مشتری عمده نفت خاورمیانه در تماسی تلفنی با ملک سلمان گفته است چین آماده همکاری نزدیک با تمامی احزاب یمن برای حل بحران این کشور در کمتر زمان ممکن است. پروانه هدایت، صدای آمریکا.
حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در حاشیه مراسمی به مناسبت روز ارتش در ایران در جمع خبرنگاران ضمن ابراز تردید در خصوص عملکرد ائتلاف بین‌المللی علیه مواضع گروه موسوم به دولت اسلامی داعش، این ائتلاف را به بی‌عملی متهم کرد و گفت اگر آمریکا واقعا میگوید داعش را به وجود نیاورده به راحتی میتواند با آن مقابله کند. به گزارش خبرگزاری فارس آقای فیروزآبادی گفته ما خبر داریم که هواپیماهای آمریکایی در فرودگاه‌های تحت کنترل داعش تردد می‌کنند و افزوده است نباید این طور باشد که به داعش سلاح و پول بدهد و بعد عذرخواهی کند. ساعتی پیش رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در گفتگو با صدای آمریکا سخنان آقای فیروزآبادی را معرف و مظهری از تناقض در گفتار حاکمیت در ایران در ارتباط با مسائل ایران و آمریکا دانست.
آقای فیروزآبادی البته نه فرد استراتژیستی است در سطوح فوقانی سیاست در ایران و نه چندان تحلیلگر. ایشون بیشتر به خاطر نزدیکی که به آقای خامنه‌ای داشتن از ابتدای انقلاب و به هر حال تبعیت مطلقی که دارن در مقامات سیاسی و نظامی قرار گرفتن. ایشون در این مصاحبهش همون گفتار رسمی در واقع جمهوری اسلامی رو البته همراه با تناقضی که مدتی است چارون شده داره مطرح میکنه. آقای فیروزآبادی در این خبر که البته به همریختگی ادبی بخشی از اون نشون میده که به دقت یا توسط خبرنگار ماهری هم تنظیم نشده، از یک طرف خوب به غربی ها و آمریکایی ها میگه شما داعش رو وجود آوردید به راحتی میتونید از بین ببرید، یا افتادن محموله در منطقه داعش رو به عنوان ورود هواپیما در واقع ایشون میگه و میگه به جز شناسایی کار دیگه این نکردیم، در حالی که خب به هر خبرهای روشنی در سطح جهان به صورت صوتی تصویری و با حضور خبرنگارها حکایت از این داره که مواضع داعش توسط غربی ها و آمریکایی ها بمباران میشه، اینها رو گفته. اما در این حال اون تناقضی که در گفتار کنونی جمهوری اسلامی هست در اون آمریکا رو هم داره بازتاب میده، چون در بخشای دیگری از تحلیلش گفته که به هر حال منافع خود شما هم اقتضا میکنه که اینها به سمت خود شما خواهند آمد و منافع شما اقتضا میکنه که در واقع برخورد بکنید با داعش، یعنی نوعی مشاوره و دلسوزی به خرج بده. این تناقض رو آقای فیروزآبادی در گفتار خودش داره، همونطور که حالا در گفتار برخی مقامات رسمی جمهوری اسلامی یا در سیاست خارجی جمهوری اسلامی یا تبادلی که غرب و جمهوری اسلامی داره این رو ما مشاهده میکنیم، یعنی در یک جا گفتگو و مذاکره است، در یک جا همکاری و همراهی عملی است و در یک جای دیگه هم کاملا سیاست ها در مقابل هم قرار داره.
جولی بیشاپ وزیر خارجه استرالیا که در رأس هیئتی دیپلماتیک به ایران سفر کرده، روز شنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. تروریسم بین الملل، مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی و مسئله پناهجویان ایرانی در استرالیا از جمله مواردی بود که در این دیدارها مورد بحث قرار گرفت. کوروش صحتی گزارش می‌دهد.
نخستین سفر وزیر امور خارجه استرالیا به ایران پس از 12 سال و ملاقات با مقامات ایران. حسن روحانی در دیدار با جولی بیشاپ گفت که ایران حاضر به همکاری جهانی در مبارزه با تروریسم است. خانم بیشاپ هم بر اراده دو کشور بر مبارزه با تروریسم جهانی و گروه داعش تأکید کرد. وزیر امور خارجه استرالیا پس از پایان دیدار با محمد جواد ظریف هم گفت که طرفین بر وجود خطر تروریسم در جهان و پدیده گروه داعش که جهان را بیش از پیش خطرناک کرده واقفند و از دولت عراق حمایت می کنند. خانم بیشاپ با اشاره به حضور استرالیا در ائتلاف بین المللی علیه داعش در عراق گفت:
ما در ائتلاف حملات هوایی حضور داریم و در پی آن هستیم تا ببینیم چگونه می توانیم به اقدامات داعش و تهدیدات گسترده آن پایان دهیم.
او همچنین از روند مذاکرات هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی ابراز خوشنودی کرد. در این حال خانم بیشاپ به مسئله پناهندگان ایرانی در استرالیا نیز اشاره کرد. چند روز پیش از این سفر نخست وزیر استرالیا گفته بود که ایران باید اجازه دهد پناهجویان ایرانی که درخواست پناهندگی آنها در استرالیا رد می شود به کشور خود بازگردند. اما به گزارش خبرگزاری فارس، سفیر ایران در استرالیا گفته است اجبار پناهجویان ایرانی به بازگشت مغایر قوانین حقوق بشر است. گزارش‌های متعددی از وضعیت نامناسب پناهجویان ایرانی در استرالیا و کشورهایی که استرالیا این پناهجویان را به آنجا می‌فرستد منتشر شده است. حدود 20% از 1848 نفری که در بازداشتگاه‌های مهاجرتی استرالیا به سر می‌برند ایرانی هستند. خانم بیشاپ همچنین گفت که با طرف ایرانی گفتگوهای سازنده‌ای در مورد حقوق بشر داشته است. او اشاره‌ای به جزئیات این بخش از گفتگوها نکرد. Let me just make one point. All habits die hard. وزیر امور خارجه ایران نیز نقش ایران در حل بحران عراق را تنها همکاری با دولت این کشور و نه یک گروه خاص دانست. آقای ظریف گفت که همه این اقدامات با هماهنگی دولت عراق صورت می‌گیرد. کوروش صحتی، صدای آمریکا.
گروهی از معلمان و دانش آموزان بسیجی تهرانی صبح روز شنبه به طور همزمان مقابل ساختمان سفارت عربستان سعودی و دفتر سازمان ملل متحد در تهران تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. اعتراض به هتک حرمت دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده و مداخله نظامی عربستان در یمن دلیل برگزاری این تجمع‌ها اعلام شده. پیشتر سراج الدین تقوی یکی از مقام‌های استانداری تهران گفته بود که وزارت امور خارجه ایران با برگزاری هر نوع تجمع در اعتراض به عربستان مخالفت کرده و بر این اساس برگزاری هر گونه تجمع در این ارتباط ممنوع است. 6 فعال فیسبوکی در ایران با احکام سنگین زندان مواجه شدند. به گزارش سایت کلمه، مسعود سید طالبی، فریده اکرمی پور، فریبرز کاردار فرد، مسعود قاسم خانی و امیر گلستانی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به 7 سال و مهدی ری شهری به 5 سال حبس قابل اجرا محکوم شدند. کلمه نوشته است متهمان این پرونده در تابستان و پاییز سال 1392 در جریان عملکرد مرکز سایبری اطلاعات سپاه پاسداران در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بازداشت و در بند 2 الف تحت فشارهای مختلف روانی و فیزیکی مجبور به اعترافهای علیه خود شدند. پیشتر گزارش‌هایی از فشار دادستانی تهران و اطلاعات سپاه به دادگاه تجدید نظر در مورد نقض احکام صادر شده در دادگاه بدوی این متهمان منتشر شده بود. پرزیدنت اوباما با بیان اینکه توافق جامعه هسته‌ای احتمالی با ایران یک پیمان رسمی نخواهد بود گفت رؤسای جمهوری آمریکا همواره قادر بودند به توافقات سیاسی با دیگر کشورها دست یابند بدون آنکه کنگره آنها را تایید کند. جولی بیشاپ وزیر خارجه استرالیا که برای گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به تهران رفته است امروز پس از دیدار با همتای ایرانی خود با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرد. مجلس افغانستان به 16 وزیر پیشنهادی کابینه دولت وحدت ملی کشور رأی اعتماد داد. هر 4 زنی که برای تصدی وزارت وزارت پیشنهاد شده بودند نیز رأی اعتماد گرفتند اما پست وزارت دفاع کشور همچنان بی‌وزیر مانده است. و در ادامه همین برنامه جشن و پایکوبی دوستداران زمین در پایتخت آمریکا به مناسبت روز زمین پاک. یک بمبگذار انتحاری در ولایت ننگرهار با انفجار مواد منفجره‌ای که به خود بسته بود ده‌ها نفر را کشت و بیش از 100 نفر را زخمی کرد. رئیس جمهوری افغانستان گفت گروه موسوم به دولت اسلامی داعش مسئولیت حمله را بر عهده گرفته است. یک مقام ولایتی گفت این حمله در مقابل ساختمان بانکی که معمولاً کارمندان دولت از آنجا حقوق خود را دریافت می‌دارند رخ داده است. نجیب الله ساکن جلال‌آباد گفت
تم نجیب الله باشنده ولایت ننگرهار از کابل آمدم استانه امیج از موتر تاشرم از موتر که می تاشرم یک انفجار شد به دوامش دیگه انفجار شد که تاشرم امیج زده و زخمی هم مرده افتاد و باز برازه الله چیزی که دوست ما به تیگم کاری با موطنه خود کرده.
شبکه طالبان افغانستان دخالت خود را در این بمبگذاری رد کرد و گفت این کار شیطان بوده است. مجلس نمایندگان افغانستان به صلاحیت 16 وزیر پیشنهادی کابینه دولت وحدت ملی این کشور رأی مثبت داد. با رأی گیری روز شنبه تمام 25 وزیر کابینه بجز پست وزارت دفاع معرفی شدند. چندی پیش نامزد پیشنهادی پست وزارت دفاع از این پست انصراف داد. وزیران پیشنهادی پیش از رأی گیری خود را معرفی و برنامه کار خود را برای نمایندگان مجلس تشریح کردند. هفته گذشته نیز مجلس اعلا اسناد تابعیت و تحصیلی 16 نامزد وزارت را بررسی و مورد تایید قرار داد. 4 تن از وزیران کابینه زن هستند که وزارتخانه های مبارزه با مواد مخدر، کار و امور اجتماعی، امور زنان و آموزش عالی را بر عهده خواهند گرفت. We'll be right back. در این قسمت ارتباط تلفنی مستقیمی داریم با شپول عباسی که از نزدیک وضعیت نبرد با نیروهای موسوم به دولت اسلامی داعش را در جبهه گوهرمخمور در منطقه اقلیم خودمختار کردستان عراق دنبال میکنه. شپول، ابتدا به مورد انفجار بمب مقابل کنسولگری آمریکا در شهر اربیل اشاره کنیم که گروه داعش مسئولیت این بمبگذاری رو بر عهده گرفته. به نظر میرسه اقلیم خودمختار کردستان عراق هم از نفوذ نیروهای داعش در امان نیست چندان و موقعیتی متزلزل و شکننده داره، درسته؟
آریان، در حقیقت انفجار دیروز در شهر شهرک مسیح نشین انکاوه در حالی اتفاق افتاد که 20 دقیقه بعد از انفجار نیروهای داعش در مرز با نیروهای پیشمه در اقلیم کردستان شروع به تیراندازی هوایی به نشان خوشحالی کردند. در واقع مقامات امنیتی اربیل عنوان می‌کنند که نیروهای داعش در واقع امکان نفوذ به اقلیم کردستان رو ندارند، ولی آوارگان عرب و عرب سنی که در اقلیم کردستان هستند و جمعیتشون بیش از 500 هزار نفر است، امکان این رو دارن که با نیروهای داعش در ارتباط باشن و دست به این عملیات انتحاری میزنن.
بله شپول، بگم که صدای تو هم قطع و وصل و خیلی بد ما داریم. در دیگر مناطق عراق گزارش میشه که از روز گذشته نیروهای عراقی تونستن از پیشروی نیروهای داعش در برخی مناطق جلوگیری کنن. تو چه جزئیاتی در این زمینه میدونی شپول؟
آریان، فرمانده عملیات صلاح الدین عنوان کرد که تمام مناطق پالگاه بیجی در استان صلاح الدین که بخشهایی از اون به خصوص انبارهای نفتی به دست داعش بود از حضور داعش پاکسازی شده و به سمت عقب رونده شدند. فرمانده پلیس عراق هم گفت نیروهای امنیتی متشکل از همه نیروهای عراق وارد پالایشگاه شدند. نیروهای ضد ترور که نیروهای ویژه هستند در اطراف پالایشگاه تا 40 کیلومتری شهر تکریت هم پیشروی کردند. این در حالیه که از ماه ژوئن 2014 که داعش تونسته بعد از مناطق رو تصرف بکنه، این چند باری است که پالایشگاه بیجی مورد تهاجم نیروهای داعش قرار میگیره.
بله شپول، خیلی کوتاه اگر برای ما بگی که خبرهای زد و نقیزی میرسه در مورد کشته شدن عزت ابراهیم الدوری معاون صدام حسین. گفته میشه حزب بعث اعلام کرده که اون کشته نشده، خیلی سریع به ما بگو در این زمینه.
بله، سرهنگ جبوری استاندار صلاح الدین روز جمعه اعلام کرد که عزت دوری در شهر علم در حمله هوایی نیروهای غربی کشته شده، ولی جسدی که پیدا شده در واقع ظاهرا فقط به لحاظ ظاهری به عزت دوری شباهت داشته و بس هم اعلام کرد که این خبر رو تکذیب میکنه و در آینده بسیار نزدیک بیانیه صادر کرد و ویدیوی از عزت دوری منتشر خواهد کرد. آره، من در آخر میخوام اشاره بکنم که من در بلندی های سلطان عبدالله هستم. یکی از هجوم های داعش توسط نیروهای پیشمرگ همین 5 دقیقه پیش شکسته شد و پیشمرگ در حال رقص و پایکوبی هستند.
ممنون از تو شپول عباسی از عراق با ما. روز زمین روزی برای افزایش آگاهی و قدردانی نسبت به محیط زیست کره زمین است. این روز دو بار در سال، یک بار در طول فصل بهار در نیمکره شمالی و در طول فصل پاییز در نیمکره جنوبی که در واقع فصل بهار اون نیمکره محسوب میشه، برگزار میشه. ساعتی پیش به مراسم جشن روز زمین در واشنگتن رفتم. با همین گزارش رو ببینیم. مادر ما زمین میلیون ها ساله که ما را در خودش جای داده و به ما مجال زیستن داده، اما بشر به گونه ای با زمین برخورد میکنه انگار یک زمین دیگه برای روز مبادا جای دیگه ای کنار گذاشته. اما حال زمین خوب نیست و این رو میشه از نشانه های محیط زیستی و آلودگی های هوا و هزاران نشانه دیگه متوجه شد. امروز اینجا در واشنگتن دی سی، پایتخت ایالات متحده، این جماعت گرده هم اومدن تا به یاد زمین برقصن، بخونن و شادی کنن. با هم به این جشن برسن.
You guys ready to rock?
زمین خانه ماست. نه، زمین تنها خانه ماست. در آن زاده می شویم و در آن می میریم. در اوایل اکتبر 1969 جان مک‌کانل به چند نفر از اعضای انجمن شهر سانفرانسیسکو پیشنهاد داد تا نخستین روز بهار به عنوان روز زمین نامیده شود. مک‌کانل روزنامه‌نگار و علاقمند به نجوم بود. او معتقد بود که این روز می‌تواند فارغ از تمایزهای فرهنگی، مذهبی، ملیتی و نژادی، مردم جهان را به اندیشیدن درباره پرستاری از زمین و دوستی با همسایگان تشویق کند. برگزار کنندگان این مراسم قصد دارند در 45 سالگرد روز زمین پاک توجه ساکنان کره زمین را به تنها زیستگاهشان جلب کنند. این گرد همایی ابتکار مشترک پروژه مبارزه با فقر جهانی و سازمان جهانی روز زمین پاک است. پرزیدنت اوباما هم در نطق هفتگیش با اشاره به وضعیت بد زمین گفت: And today there is no greater threat to our planet than climate change.
هیچ تهدیدی در کره زمین زیانبارتر از تغییرات اقلیمی نیست. و این تهدید را نمیتوان نادیده گرفت. سال گذشته گرمترین سال بود و گرمای زمین هر سال بیشتر میشود و اثرات خود را به صورت طوفان‌های شدید، خشکسالی‌های عمیق‌تر و آتش‌سوزی‌های فصلی بیشتر نشان می‌دهد و گنجینه‌های ملی ما را در معرض خطر قرار داده است.
پیر و جوان از نژادها و باورهای گوناگون امروز در پایتخت آمریکا روز زمین را گرامی داشتند و به یاد زمین بودند.
Usher, Mary J. Blige, No Doubt, Train و Common امروز اینجا برای زمین خواندند. چرا که میخوان به ما بگن با زمین مهربان باشیم. چون زمین مهربان‌ترین خانه نیاکان ما بوده، امروز خانه ماست و فردا خانه فرزندان ما. یعنی ریسپاف، صدای آمریکا.
بحران کم آبی در ایالت کالیفرنیای آمریکا به اندازه‌ای شدت پیدا کرده که مسئولان ایالتی با تشکیل واحدهای موسوم به پلیس آب امیدوارند از هدر رفتن بیشتر آب توسط مردم جلوگیری کنند. گزارشی از مهران پایور.
در بحران کم آبی که تاکنون در ایالت کالیفرنیا سابقه نداشته، وضع به اندازه نگران کننده شده است که شهر لس آنجلس پیش قراول شده با اعزام گروه‌هایی به نام پلیس آب به محله‌های مسکونی، با آگاه کردن مردم از آنها می‌خواهند با صرفه‌جویی در مصرف آب از هدر رفتن بیشتر آن جلوگیری کنند. سرپرستی این واحدها با ریک سیلواست.
قصد ما به هیچ وجه پیدا کردن متخلف نیست. هدف ما آگاه کردن مردمه. هنوز در مرحله اول کارمون هستیم. با یک رفتار دوستانه به مردم توضیح میدیم. به اونا بگیم که وظیفمون چیه.
ریک سیلوا میگوید اما مردم هنوز عادت به این گونه اقدامات ندارند.
بعضیا بلافاصله موضع دفاعی میگیرن و عصبانی میشن، اما ما سعی میکنیم آرومشون کنیم و توضیح میدیم که تا زمانی که مقررات رو رعایت میکنن مشکل به وجود نمیاد. به نظرم این کار خیلی موثری بوده.
فرماندار کالیفرنیا چندی پیش با صدور یک فرمان سراسری از مردم و کسبه خواست 25% از مصرف آب کم کنند. رویدادی که تاکنون در تاریخ کالیفرنیا سابقه نداشته و کلیه پارک‌های صنعتی، زمین‌های گلف و مالکان خانه به موجب آن موظف به کاشتن چمن‌هایی هستند که در مقابل کم آبی استقامت بیشتری دارند. در این میان، کشاورزانی که از آب کمتری برای آبیاری محصولاتشان استفاده می‌کنند، از این مقوله مستثنا هستند. ریک سیلوا می‌گوید مردم کالیفرنیا هنوز به همان اندازه آب مصرف می‌کنند که 40 سال پیش استفاده می‌کردند. با این تفاوت که در حال حاضر جمعیت کالیفرنیا 1,100,000 نفر بیشتر از جمعیت 40 سال پیش است. او می‌افزاید با وجود همه تدابیری که برای جلوگیری از مصرف بی‌رویه آب صورت گرفته، مثل توالت‌هایی که آب کمتری برای سیفون استفاده می‌کنند، اما بیشترین بخش آب در آبیاری زمین‌های چمن هدر می‌رود. مهران پایور، صدای آمریکا.
و بدین ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. ممنون که بیننده بخش فارسی صدای آمریکا هستید. برای دیدن جزئیات بیشتر و همچنین خبرها و عکس‌های بیشتر در مورد خبرهای روز به سایت ما مراجعه کنید، ir.voanews.com. شب بر شما خوش و شاد باشید. صدای آمریکاست.